خیلی کم بود.
نو بود فرسوده؟
نه نو بود نه فرسوده.
امکانات داخل کشتی چی بود؟
امکانات
پذیرایی، رفاهی؟
هیچی نداشت
واقعا.
ما خودمون همراهمون یه چیزی بردیم خوردیم.
خیلی ممنونم از
دارید،
متشکرم. خب دوستان عزیز، شنونده از این آلاچیق خارج بشین، بریم سراغ افراد دیگه. حالا سوار کشتی، قایق یا لنج شدید یا نه؟
نه خیلی.
هیچی؟
نه خیلی.
نه.
تا حالا سوار کشتی شدی؟
نه، نه.
شما چی؟
نه.
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 شما هم نه؟
نه.
هیچی شما میچی. باشه، خیلی ممنونم. خانم سلام، خوبین؟ صبحتون بخیر. یه سوال، تا حالا سوار کشتی، قایق یا لنج شدی؟
نه خیلی.
بله.
چه سالی؟ کدوم مسیر؟
خیلی دور بوده، بچه بودم. تو کیش بود.
آه. یادتون میاد؟ کشتی چه وضعی داشت؟ سالم بود؟ فرسوده بود؟ امکاناتش؟ قیافش؟
فقط تنها چیزی که یادمه میرفت زیر آب و ما ماهیای اطرافمون رو میدیدیم. اینکه کهنه بود اینا هیچی یادم نمیاد.
امکانات رفاهیش چی یادت نمیاد؟
نه.
به نظرت میتونیم ما از صنعت کشتی سازی برای اقتصاد کشورمون استفاده
بله.
کنیم؟
اصلا میتونیم. خب تو خلیج فارس سفر و اینا راه بندازیم، رفت یعنی حمل و نقل دریایی و مثلا چه میدونم قطار و اینا عمومیش کنیم.
کشتی تفریحی و
آره.
الان بقیه دارن همین کارو میکنن.
آره، ورزش‌های آبی،
کشتی تفریحی میسازن، کلی گردشگر میان میرن، چند شب توی دریا هستن، برمیگردن.
اگه قرار باشه تو صنعت کشتی سازیمون ارتقا پیدا کنیم، چهار تا گزینه میگم. کدوم یکی از این گزینه‌ها میتونه تاثیرگذار باشه؟ یک، سرمایه‌گذاری بخش دولتی. دو، حضور بخش خصوصی. سه، فناوری و حالا دانش نوین و بروز. و چهار، آموزش نیروی کار.
غیر از دخالت بخش دولتی همه گزینه ها.
بخش خصوصی چطور میتونه کمک کنه؟
خب بالاخره میاد وارد میشه، سرمایه گذاری میکنه دیگه. بعدم چون داره منافع خودش رو در نظر میگیره، حد اکثر توانش رو به کار میگیره. خب وقتی بخش خصوصی وارد میشه و میخواد سود ببره، هم نیروی متخصص باید وارد کنه، هم باید از فناوری روز استفاده کنه.
من از خیلی ها پرسیدم سوار کشتی شدی، قایق شدی، لنج شدی، اکثرا گفتن نه. علت؟
به عنوان یه تفریح نمیشناسیمش، یعنی برامون این معرفی نشده که میتونی بلند شی بری کنار سواحل خلیج فارس و مثلا یه روزی رو اینجوری بگذرونی. این اصلا تبلیغ انا.
خیلی ممنونم.
سلامت.
درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از موضوع امروزمون، بحث بسیار جذاب و شایندنی کشتی و قایق و لنج و سوار شدن و سوار نشدن و خلاصه آنچه که به ارتقای این صنعت کمک میکنه. صحبت مردم رو هم شنیدید، همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمات، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه، لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، امیدوارم که امروز روز بی‌نظیری باشه برای هممون.
در مورد صنعت کشتی سازی داریم صحبت میکنیم، برای اینکه بتونیم از منابع دریایی استفاده کنیم و اون رو در جهت شکوفایی اقتصاد ملی خودمون به کار بگیریم. نباید از دریا بترسیم، به اصطلاح باید بزنیم دلو به دریا. و این جمله رو به نقل از یکی از فعالان صنایع دریایی و کشتی سازی براتون گفتم که خیلی هم جذاب بود اتفاقا، و این روحیه نشون از عزم راسخ متخصصان عزیز کشورمونه برای پیشرفت و توسعه صنعت. برای اینکه بتونیم از منابع دریایی استفاده کنیم باید در دریا حضور داشته باشیم و نیاز به تجهیزات و ادواتی داریم که باید به روز نگهداری بشه. امروز به همت متخصصان جوان کشورمون ساخت شناورها، تعمیرات و نگهداری از این سکوها در داخل کشور به خوبی انجام میشه و زمینه توسعه دریا محور به بهترین شکل ممکن فراهم شده. یه بخش عمده ای از این امتیازات رو به لحاظ خدادادی و به جهت موهبت‌های الهی ما داریم، فقط میمونه مدیریت صحیح و شایسته و یه برنامه راهبردی درست که بتونیم از همه این ظرفیت‌ها طوری استفاده کنیم که همیشه در صدر همه قدرت‌ها قرار بگیریم انشالله. استان ساحلی هرمزگان به دلیل ظرفیت‌های فراوانی که در بخش حمل و نقل دریایی هم از تجاری و صیادی داره، بالاترین سهم رو در زمینه ساخت و تعمیرات انواع شناورها و دکلها، سکوهای نفتی و گازی در منطقه خاورمیانه به خودش اختصاص داده. این استان با برخورداری از 47 واحد کشتی سازی و لنج سازی به عنوان قطب این صنعت شناخته میشه توی کشورمون و رتبه نخست رو در بین استانهای ساحلی به خودش اختصاص داده. بعضی از این واحدها با دارا بودن بیش از 50 سال سابقه فعالیت، توان بالایی رو در ساخت و تعمیر انواع شناور و سازه‌های دریایی داره و طرح‌های بزرگ و ارزشمندی رو در سالهای گذشته به انجام رسونده. در سالهای بعد از انقلاب صنعت کشتی سازی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار شد و در طول این سالها شرکت‌های زیادی در حوزه ساخت کشتی و سازه‌های دریایی زیر نظر این سازمان مشغول به فعالیت بودند. ۳۳۶۳۷۲۶۶۵۲۵۲۵ در اختیارتون، راجع به این موضوع نظرتون رو بهمون بگین. اگر هم تجربه دارید در این صنعت رو دارید کار میکنید چه بهتر، چه مسائل مشکلاتی به صدر راهمونه و چی کار باید بکنیم برای توسعه صنعت کشتی سازی در کشور. گزینه هامون هم که بهتون گفتیم چطوری میشه در واقع استفاده کرد، آیا سرمایه گذاری دولتی، مشارکت بخش خصوصی، فناوری و دانش فنی یا آموزش نیروی کار، کدوم یکیش موثرتره و مفیدتر؟ بریم چند تا خبر مرور کنیم. خب آقای خیرخواب بریم سراغ خبرها.
بسیار خب، میانه خبرها بودیم که رفتیم سراغ تحلیل روز که سه‌شنبه ها در جدول برنامه قرار گرفته و حالا دوباره برمیگردیم به پاره‌ای از خبرها به اندازه فرصت کمی که در اختیار داریم. رویداد امروز در خبر اصلی خودش در صفحه اول از صنعت سفر یاد کرده که چشم به راه نوآوری است و داده‌های یکی از سکوهای گردشگری رو منتشر کرده که از حال ناخوش گردشگری گفته و اشاره میکنه به جنگ 12 روزه که صنعت گردشگری تا چند روز نسبت به بحران ها آسیب پذیره. این داده ها رو بررسی میکنه، جالب توجهه که عدد ارقامی رو مطرح کرده و اون اینکه 70% داده های نهایی این سکو نشون میده که با یک تصویر کامل که بازار اقامت پس از دوران دفاع مقدس به طور کلی تا حدود 70% پایین آمده و حتی قیمت‌ها هم 27% ارزان‌تر از قیمت‌های نوروز و حتی دوره خرداد ماه هست. با این حال صنعت گردشگری روزهای سختی رو در حال سپری کردن هست. بعد بریم سراغ روزنامه های اقتصادی هم، البته بخوام اگر بشه پیش از اون یک نگاه کوتاهی هم به روزنامه دنیای اقتصاد داشته باشیم. اون هم امروز هم تیتر داشت هم به سرمقاله، که سرمقاله البته این روزنامه دیدم که به موضوع مهاجران پرداخته بود، مسئله مهاجران افغان که دکتر جبل‌عملی اون رو بررسی کرده، خواندنیست و تحریف بازار با تنظیم قیمت و این پرسش که آیا قیمت‌گذاری دستوری میتونه تورم رو کنترل بکنه، که اشاره داره به صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس جمهور که برای لازم الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرده، که در حقیقت کارشناسان اقتصادی میگن که آقای معاون اول خبر دارن که قیمت‌ها چه تغییراتی داره و نهادهای تولید و هزینه‌های اون هم تغییر کرده، که حالا درخواست برگشت قیمت به پیش از این ایام رو دارن و توصیه کردن که مشاوران اقتصادی بهتر هست که یک بار دیگه داده‌های آماری رو در اختیار بگذارن و متوجه باشن که اقتصاد و قیمت‌گذاری با دستور نمیتونه جلو بره به جز این که دچار اختلال بیشتر بشه. این گزارش در صفحه اول و شش روزنامه دنیای اقتصاد خواندنی است. خب یک خبر امروز در دنیای اقتصاد هست، البته اطلاعات مختلفی مطرح هست با عنوان پادشاه رمز ارزها، منظور بیت کوین هست، که پامپ شد، که بار دیگر می نویسه رکورد تاریخی خودش رو جابجا کرده و با عبور از مرز 123 هزار دلار به بالاترین قیمت خودش دست پیدا کرده. یک گزارش هم در یکی از کانال‌های بورسی طی چند روز گذشته دیدم که بسیار جالب بوده که از کارشناسان اشاره کرد که متوجه باشید بیت کوین برای کمک به اقتصاد آمریکا اومده، که به نظرم قرار مقدار قابل توجه از بدهی آمریکا رو در بلند مدت جبران کنه و اونها میدونن که نمیتونن طلا رو تا حدی بالا ببرن برای جبران درباره کسری های اقتصاد آمریکا، به همین خاطر بازی تازه‌ای را آغاز کردن و بیت کوین رو حالا به میدان آوردن با قیمت گذاری ها و تحت تاثیر رویدادهایی که هرچه بیشتر حجم بزنه و در جای اون خالی خواهد شد. و الان هم بنوشته این کارشناس، بیت کوین درست داره نقش یک دنده کمکی برای طلا رو بازی میکنه، که اگرچه ارزش طلا ارزشی نهادینه و ذاتی است، اما بیت کوین قیمت‌هایی پیدا میکنه که به نفع اقتصاد امریکا آخر سر خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. همین موضوع در عصر اقتصاد هم مورد توجه روزنامه‌نگاران اقتصادی قرار گرفته و رویای بیت کوین وحشت تتر می‌نویسه هشدار کریپتویی این روزنامه دارایی‌ها زیر تیغ مسدود شدن، که به واکنش‌ها در این بازارها هم اختصاص داره. روزنامه جهان اقتصاد از تلاقی نرخ بهره بین بانکی و نبض بازار سرمایه گزارش میده و به سراغ بازار طوفانی بورس آرام رفته و گزارش رو از بازار سرمایه منتشر میکنه. افزایش 54% سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد عنوان دیگر همین روزنامه هست. و البته ما یک خبر هم داریم در حدود درباره ساخت 1000 کیلومتر راهن در ایران با کمک چینی ها و سمت دیگر در سفری که حالا بین مقامات ایران در چین و گرایزنه هایی در اونجا صورت گرفته، پیشنهاد و اقدامی در دستور کار هست برای ترانزیت کالا در مسیر جاده ابریشم با قطارهای کانتینری به جای یا در کنار کشتی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. 44 دقیقه از 7 صبح گذشته، رادیو اقتصاد گوش میکنید.
آغاز روزی تازه، شروع حرکت و پویایی، شروع کار و تلاش دوباره، تلاشی پر انگیزه برای کسب روزی نو.
روز نو، روزی نو، خوشه نو، توشه نو، سر زد از هر دونه هفتاد و دو تا خوشه نو.
روزی نو یک مجله صبحگاهی برای شروع یک روز پر انرژی.
خب صبح بخیر، حوالی همین ساعت که میشه یه رو به هشت راجع به موضوع برنامه صحبت میکنیم. حرفای شما رو شنیدیم، پیامکاتون رو خوندیم، مطالب مختلفی رو هم با هم مرور کردیم، اما بریم ببینیم که در واقع در این خصوص و در این زمینه که امروز ما راجع به صحبت کردیم، یعنی توسعه صنعت کشتی سازی در کشور، صحبت های مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران آقای مهندس جعفری چه خواهد بود؟ آقای خیرخواه بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوب، موضوعی که شما پیش کشیدین خب جنبه های مختلفی پیدا میکنه. ما میتونیم راجع به ارزش دارایی کشورهای دارنده بیشترین سهم در این صنعت صحبت بکنیم، یعنی صنعت کشتی سازی و تعمیرات شناورها، و خب کشورهای مهمی هم در دنیا این رو به عنوان یک مهم تلقی کردن به خاطر اینکه ستون فقرات اقتصادی و حمل و نقل در جهان هست. ایران هم به خاطر موقعیت ممتاز خودش از نظر جغرافیایی، هم قابلیت‌های ساحلی و هم موقعیت منحصر به فرد، ارتباطات دریایی و متصل بودن به دریای‌های آزاد، این موقعیت رو در کنار کشورهای مهمی مثل آمریکا، یونان، چین، ژاپن که اینها ازشون نام برده میشه، یا حتی کره جنوبی، نروژ، انگلستان که همینطور، و آلمان، و در شرق ما میتونیم باز از جایی مثل هنگ کنگ هم نام ببریم، و در سمت جنوب خلیج فارس جایی مثل بندر جبل علی، و در این حال قابلیت های ساحلی که امارات متحده ایجاد کرده برای تعمیر و نگهداری و ترانزیت کالا. آیا ما میتونیم این زنجیره ارزش داخلی رو فراهم بکنیم و در صنعت دریانوردی خودمون هم سرمایه گذاری، هم مشارکت بخش خصوصی، هم فناوری دانش و هم نیروی انسانی زبده رو به نهایت بهره‌وری برسونیم؟ این پرسش من از آقای مهندس جعفری است، مدیر عامل شرکت مجتمع کشتی سازی صنایع فراساحل ایران که بیشتر خواهند گفت. سلام، صبح بخیر.
سلام آقای مهندس.
سلام علیکم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای خیرخواه خانم اکبری و شنوندگان عزیز، و صبح بخیر عرض میکنم.
ممنونیم از شما.
سپاسگزارم. هر جا صحبت میشه توی اقتصاد دریا محور، این بخش شما بخش استراتژیک و کلیدی توصیف میشه. الان کجای ماجرا هستیم در ایران، در منطقه، در جهان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما عرض بکنم که اول اینکه صنعت کشتی سازی یک صنعت دیرپاس در کشور جمهوری اسلامی. ما از تقریبا خود این شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران از ابتدای دهه 50، یعنی از دقیقا همون سال 1350 شروع شده ساختش و بهره برداری از اولین قسمتش سال 52 انجام شده، و تقریبا ما اولین شرکت صنعتی ساخت کشتی در منطقه هست، و بزرگترین زیرساخت هم در حال حاضر همین شرکت کشتی سازی صنایع فراساحل. اگه اجازه بدید من مخفف این همین کشتی سازی صنایع فراساحل رو همه به اسم ایزوئیکو میشناسن.
بله.
من اسم کاملش رو نگم.
بله ایزوئیکو.
ایزوئیکو خب توسعه پیدا کرده، یک فضای 1100 هکتاری زمین شرکت هست و 380 هکتار ما حوضچه آرامش داریم که تقریبا دومین حوضچه آرامش کشور هست، و تقریبا همه روش های کشتی سازی و عذابگیری و باواندازی شناورها رو توی این مجموعه داریم. البته خب تو همه جای دنیا کشتی سازی ها ابتداعاً با سرمایه های اصلی حکومتی ساخته میشه و بعد به فراخور موضوع به بخش خصوصی واگذار میشه. ایزوئیکو هم الان کلی زیر ساختاش با سرمایه های دولت ساخته شده. الان ما برنامه‌هایی داریم که مشارکت بخش خصوصی رو هم در اداره و همچنین سرمایه گذاری خود شرکت جذب بکنیم. ولی در مورد بحث جایگاهی که فرمودید که ما الان تو دنیا کجا هستیم، ببینید کشتی سازی صنعتی هست که توی این به لحاظ اینکه محصول ما هیچ وقت داخل مرزهای رسمی کشور نمیشه، همیشه تو یک فضای بین المللی هست. کار کشتی سازی یک کاری هست که باید در فضای بین المللی مورد بهره برداری قرار بگیره و برای همین کلیه نظارت ها و استانداردهاش هم استانداردها و نظارت‌های بین‌المللیه. ما کار غیر استاندارد نمیتونیم انجام بدیم. اگه انجام بدیم مجوز بهره برداری و سیر دریایی رو نمیتونه بگیره. برای همین کلیه محصولات ما قابل رقابت با صنایع ساخته شده بین‌المللی هست و همینطور که ما الان شناورهای اقیانوس پیما که تولید کردیم و دست بهره برداران هست، به اعتراف خودشون اینها نه تنها چیزی کمتر از ساخت شرکت های دیگر دنیا ندارند، بلکه در بهره برداری بهتر هم هستند.
این توصیفی که الان اشاره می‌فرمایید توصیف مهمی است آقای مهندس. ارزش‌های اقتصادیش چگونه است؟ ما خب شرکت‌های تعمیرات کشتی بیشتری داریم در ایران که خب تعدادی الان فعالن. بارها درباره این قابلیت تو ایران مسئولین عالی رتبه در حوزه حمل و نقل دریایی صحبت می‌کنن، یا ما در کنار ایزویکایی که حالا اشاره کردید مثلا دهه 40 صدرا رو هم داریم که همچنان فعال و خب شرکت های دیگر. از نظر اقتصادی دستاوردها چیز چشمنداز برای توسعه اون الان به ما چی میگه؟ آیا ما میتونیم رقیبی مثل امارات رو کنار بزنیم و جایگاه اصلی خودمون رو با این همه ساحل و امکانات و نیروی انسانی کسب بکنیم؟
ببینید، این که میفرمایید آیا میتونیم، بحث میتونیم نیست، بحث بایده، باید این کار رو بکنیم.
خب برای زمان تعریف کردید، مثلا یه سال دیگه، 6 ماه دیگه.
ببینید، ما برنامه های توسعه خودمون رو داریم. من این که عرض میکنم نه به واسطه شرکت ایزویکو هست، به لحاظ این که خب ایزویکو متعلق به سازمان گسترش هست و الان در کشور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متولی توسعه دریا محور شده، از طرف دولت به وزارت صنعت محول شده این موضوع، بس وزارت صنعت محول کرده این رو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و الان این بحث تجمیعی توسط سازمان در حال انجام هست. ببینید، ما تو کشور 97 شرکت کشتی سازی داریم. این شرکت کشتی سازی، خب البته تو سایزهای مختلف، که حالا اینطور نیست که همشون کشتی و اقیانوس پیما تولید بکنن، یه بخش عمده ایشون شناورهای کوچیک و شناورهای صیادی تولید میکنن. حالا اونهایی که میتونن تو رنجهای بزرگ باشن، شاید مثلا حالا تعدادشون انگشت شمار باشه، که همین که اشاره فرمودید، دیزویکو هست، صدرا هست، فرض بفرمایید شرکت اروندان یا یه چند تا شرکت بخش خصوصی دیگر که تو بوشهر و خوزستان و حالا هم خود هرمزگان هستن و همطور تو سیستان و بلوچستان. این شرکت ها قابلیت این موضوع رو دارن. مهم این هست که حالا بالاخره اقبال از سمت بهره برداران هم صورت بگیره و این کار به داخل محول بشه تا این شرکت ها بتونن خودشون رو ارتقا بدن، که حالا این بحث تجمیعی رو از طریق نماینده ویژه‌ای که آقای رئیس جمهور انتخاب کردن، جناب آقای عبدالعلیزاده، و سازمان گسترش که حالا به عنوان یک بازو اجرایی تو این موضوع در حال فعالیت هست، این داره دنبال میشه و به نظر میرسه که ما بتونیم حداقل توی چند ماه آینده یک برنامه مدون برای توسعه صنعتی کشتی سازیمون ارائه بدیم از طریق همین سازمان گسترش. ببینید، تو اقتصاد دریا محور رو میشه به شقوق مختلف تقسیم بندی کرد، که تقریبا پشتیبانی کننده کلیه بخش هاش صنعت هست.
آقای مهندس، فهمشون درست؟ ما شاید یک دقیقه فرصت داریم، خیلی دلم میخواد که این موقعیت تازه رو با این همه امکانات میتونیم پیدا کنیم، ارزش اقتصادیش روشنه به عنوان یه هدف عالی؟
بله، من میخوام این رو عرض بکنم. بله. البته ما در هر صورت ما هم متأثر از یک سری موضوعات سیاسی هستیم، این تاثیرپذیری ما متاسفانه زیاد هم هست، به لحاظ اینکه عرض کردم ما کلیه فرایندهامون و کلیه استانداردهامون تحت نظارت استانداردها و نظارت‌های بین‌المللی هست. به خاطر همین اگر هم دقت کرده باشید اولین موضوعاتی هم که تحت تحریم قرار گرفت بحث‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی، کشتی سازی و بحث‌های نفتی بود که حالا اینها یه طورهایی هم با هم آمیخته هست. این برنامه توسعه این موضوع در کشور وجود داره، ولی خب تأثیر پذیریش هم از موضوعات سیاسی و اون بحث‌های بین المللی هم زیاد هست.
بله.
ما داریم با همین امکانات موجود تمام تلاش رو انجام میدیم که بتونیم اون جایگاهی که مد نظر هست و قانون هم به ما ابلاغ کرده، به خصوص سیاست‌های کلی توسعه دریا محور هم که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اینها جنبه عملی و اجرایی پیدا
بکنه. امیدواریم که اتفاقی خوبی بیفته، ولی خب مشخصا که از یه سازمانی نهادی وزارتخونه نمیشه انتظار داشت. یک همت و همراهی و البته همراهی مبتنی بر آموزش عمومی رو میطلب و که امیدواریم بتونیم نگاه های بین المللی رو هم با تجربه موقعیت جغرافیایی که داریم به این موضوع معطوف کنیم. آقای مهندس خیلی ممنونیم ازتون.
بله خواهش میکنم.
صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مدیر عامل
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خیلی متشکرم.
متشکرم آقای خیرخواه. ممنون. مردم متشکرم که ما رو شنفتین. فردا 6 و 5 دقیقه صبح بهتون سلام میکنم. خدا حافظ.
جان من ایران خانه خوبان گوهر تابند در آینه دوران،
ما همه فرزند و تو مادر
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان
جان جان جان،
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من
ای میهن،
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم
ایران ایران
ایران.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور.
آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می‌دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
بعضی کتاب ها تنها خاطره نیستند، آواز زنی‌اند که یک شهر پشت صدایش ایستاد. زهرا تنها 17 سال داشت، اما دلش دل یک ارتش بود که با شجاعت نفس می کشید. او خاطره نمی نوشت. دا روایت زخمی بود که خودش در میانش ایستاده بود. زهرا قصه ما را زنده نگه داشت. با دل، با درد، با دا. ایران ما، سرزمین مردمان مقاوم. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.